بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با اینکه روز چهارشنبه ما درس را شروع کردیم ولی اکثر آقایان غایب بودند، انصاف ایجاب میکند که دو مرتبه درس چهارشنبه را به اضافه چیز دیگر تکرار کنیم. اولا دوستان عنایت بفرمایید که موضوع بحث ما کفایه مرحوم خراسانی است. سایه به سایه کفایه پیش میریم. البته در اطرافم فرمایشات علمای بزرگ را هم متعرض میشویم، اما عنوان بحث کفایه است. دوره‌هایی که ما گفتیم غالبا در 6 سال یک دوره اصول را تدریس میکردیم. حالا تصور میکنیم که بتونیم در 5 سال یک دوره را به فضل الهی و مشیت الهی تدریس کنیم، چون وقت آقایان کم است و مسلماً احتیاجم به علوم دیگر هست. مرحوم صاحب کفایه در اول 13 مقدمه یادآور شده، 13 امر به عنوان یک مقدمه. مقدمتون در آنجا 13 امره. امر اول دارای جهات 7 گانه است. همین امر اولی که از 13 تاست دارای جهات 7 گانه است. پس در امر اول باید در 7 جهت بحث کنیم. 4 جهت مربوط است به همه علوم، 3 جهت مربوط است به علم اصول. بنابراین آقایان دقت کنید، در اون 4 امر اول در باره موضوعات همه علوم بحث میکنیم: فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، فقه و اصول. اما در 3 تای بعدی فقط در موضوع علم اصول بحث میکنیم. حالا که این مسئله روشن شد، میگیم الامر الاول فیه جهات سبع، الجهت الاولا فی موضوعات العلوم. به همین دلیل الامر الاول فیه جهات سبع، الجهت الاول فی موضوعات العلوم، بماهیه علومان. از قدیم الایام موضوع علوم را تعریف کردم. چه رقم تعریف کردم؟ موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. این تعریف است که هم در شمسیه هست، هم در حاشیه ملا عبدالله و هم اوایل اسفارم هست. موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. هندسه موضوع دارد، حساب موضوع دارد، فیزیک موضوع دارد، فقه هم موضوع دارد. موضوع کل علم تعریفش چیه؟ ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. اول یه نکته ادبی را متذکر بشم که بعضی از دوستان حاضر گفتن عوارض غلطه. در لغت عرب عوارض جمع عرض نیست، عوارض جمع عارضه هست. عارضه هم یا مصدر است یا اسم فاعل. باید بگیم موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیه. یعنی اگر بخواهیم ادبی صحبت کنیم، عوارض غلطه، باید بگیم ان اعراض هزاتیه. پس الامر الاول پسرش بگید فیه جهاتان سب، الجهت الاولا فی موضوعات العلوم بما هیه، الجهت الاولا فی موضوعات العلوم موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه الذاتیه، به جای عوارض بگیم ان اعراضه الذاتیه. خب در این تعریف دو کلمه حائز اهمیته. بفرمایید دو کلمه کدومه؟ موضوع کل علم ما یبحث فیه ان اعراضه از ذاتیه. باید این دو کلمه را ما روشن کنیم، یکی اعراض، دوم از ذاتیه. دو کلمه مورد حاجته. اما کلمت الاولا که همان اعراض باشد، میگیم اعراض در فلسفه یه معنا دارد، در منطق معنی دیگر دارد. یه دونه کلمه در دو تا علم دو معنی دارد. اگر کسی منبر رفته از فیلسوفه، هر موقع بگد عرض در مقابل جوهره. اگر ملا صدرا حرف میزند بگد هازا عرضان، مرادش عرض در مقابل جوهره. جوهر چیه؟ ازا وجده وجده لفی وجده لا فی موضوعین. عرض چیه؟ ما ازا وجده وجده فی موضوعین. پس هر موقع فلسفه بگد عرض در مقابل جوهره. جوهر آقایان میگن پنج تاست، عرض هم میگن نه تاست. پنج تا جوهر داریم، عقل است و نفس است و جسم، صورت و هیولا، نه تا هم که عرض داریم، یه جوهر و کم و کیف و متاع و وضع و جده که آقایان در فلسفه خونده اید. پس در اصطلاح فلسفی هر موقع بگن عرض فی مقابل الجوهر. اما اگر آمدیم نه، اونی که منبر رفته جناب فلسفی نیست، مولا عبدالله منطقه صاحب حاشیه. صاحب حاشیه اگر منبر بگد هازا عرضان، در علم منطق عرض به چیزی میگن که در حقیقت شی داخل نباشه. عرض چیزیست که در حقیقت شی داخل نباشه. خیلی معنی وسیعی دارد. عرض چیزیست که در حقیقت شی داخل نباشد. این اصطلاح حتی جوهر را هم میگیره. این اصطلاح منطقی جوهر را هم میگیرد. مثلا ناطق نسبت به حیوان عرضه. چطور عرضه؟ چون در حقیقت حیوان داخل نیست. حیوان چیزیست، ناطق چیز دیگر. معنای منطقی ملا عبدالله بخواد بالا منبر برد حرف بزند بگد عرض، اصطلاح من بگد قیل اصطلاح فلسفی. فلسفه میگد عرض در مقابل جوهر. من که میگم عرض یعنی چیزیست که داخل در حقیقت شی نباشه. بنابراین الفصل بالنسبه الى الجسم، ببخشید الفصل بالنسبه الى الحیوان، خبرش بگید الفصل بالنسبه الى الحیوان عرضون. چرا؟ چون فصل که ناطقه داخل در حقیقت حیوان نیست. الهنا تم بیان اصطلاح عرض در فلسفه در مقابل جوهر. در منطق معنی وسیعی دارد. چیزی که داخل در ماهیت شی نباشد، حتی فصول در منطق عرضند. چرا؟ چون داخل در ماهیت جنس نیست. الهنا تم که عرض در دو تا علم اصطلاح دارد، در فلسفه یه اصطلاح، در منطق اصطلاح دیگر. پس اختلاف در دو تا علمه. این تمام، تکرار کنم، اختلاف در دو تا علمه. عرض در فلسفه یه معنی، عرض در منطق علم دیگر. اما ذاتی نه، ذاتی در یه دونه علم دو معنی داره، در یه دونه علم. اون دو تا اختلاف در دو تا علم بود، اما این اختلاف در یه علمه. عرض در فلسفه تنها در فلسفه، ببخشید، ذاتی تنها در فلسفه، کلمه دوم من اشتباه کردم، اما کلمت و ثانیه که همان ذاتی باشد، ذاتی در یه دونه علم دوتا اصطلاح دارد. عرض در دوتا علم دو اصطلاح داشت، عرض در فلسفه، عرض در منطق. اما ذاتی تنها در یک دونه علم، ذاتی دو معنی دارد. فیلسوف اگر بگد ذاتی، ازش سوال میکنیم ذاتی باب کلیات خمس را میگی یا ذاتی باب برهان را میگی؟ پس جناب فیلسوف اگر منبر برود بگد ذاتی، مچش را میگیریم، کدوم ذاتی؟ ذاتی باب کلیات خمس که زبان یونانی چه میگن؟ ایساقوچی. اگر اون باب بگید یه معنی دارد، اما اگر باب برهان بگید، برهان کدوم؟ صناعات خمس، یه معنی دیگر. در باب ایساقوچی ذاتی یا جنس یا فصل و یا نوع، حقیقت مشترکه بین نوعین جنس، حقیقت مشترکه بین افراد نوع واحد نوع، حقیقت ممیزه فصل. هر موقع در فلسفه در باب کلیات خمس گفتن ذاتی، یعنی ستا، الجنس و الفصل و نوع. تعریف اینها را بگید. جنس حقیقت مشترکه بین انواع، نوع حقیقت مشترکه بین افراد، فصل حقیقت ممیزه. هر موقع بگن ذاتی باب ایساقوچی، ذهن شما برود به اون ستا. اما اگر گفتن نه، ذاتی باب برهان، اون یه معنی دیگر دارد. و مراد از این ذاتی در این تعریف، موضوع کل علم، ما یبحث فیه عن اعراضه الذاتیه، ذاتی باب ایساقوچی نیست، ذاتی باب برهانه که همان صناعات خمسی که آقایان خوندید، برهان است و جدل است و خطابه است و الی آخر. اگر کلمه ذاتی گفتن، مراد ذاتی باب ایساقوچی نیست که همان نوع و فصل و جنس، بلکه ذاتی باب برهان. ذاتی باب برهان دو تعریف دارد، یک تعریف مال قدماست، تعریف دیگر مال متأخرینه. مرادم از قدما شیخ الرئیسه، شیخ الرئیس و اتباع شیخ الرئیس که مکتب مشا دارن، اینها ذاتی باب برهان را به گونه تعریف کردن. اما متأخرین، یعنی مرحوم حکیم سبزواری و شاگردشون آیا آخوند، اینها ذاتی را جور دیگر معنا کردن. بنابراین ما باید ببینیم ذاتی باب برهان در مکتب قدما چیست؟ ذاتی باب برهان در مکتب حکیم سبزواری چیست؟ اول قدما را معنا میکنیم که همین دقیقه است. نمیدونم در کتاب مرحوم آقای طباطبایی که فلسفه خونده اید اسم کتابش چیه؟ بدایه بعدش هم نهایه. در نهایه باید این بحث را داشته باشیم. ولی من اجمالا و روشنتر میگم، هر موقع بگن ذاتی باب برهان این در قدما، بگید میزان در شناختن ذاتی در باب برهان این است، هر چیزی که موضوع در تعریف محمول اخذ شود. خیلی آرام گفتم، موضوع در تعریف محمول اخذ شود. هر کجا که دیدید موضوع در تعریف محمول اخذ شد، این ذاتی باب برهانه. در مقابل هر جا که موضوع در تعریف محمول اخذ نشد، اون عرض غریبه، عرض ذاتی و عرض غریب. اگر موضوع در تعریف محمول اخذ شد، بگید هازا عرضان ذاتیون. هر کجا دیدید موضوع در تعریف محمول اخذ نشد، بگید هازا عرضان غریبون. خب مثال بزنم همه با هم. اولین مثال شیخ الرئیس مثال زده. دو جور بینی داریم، این بینی های متعارف داریم که این قصبه قشنگ مستقیم است و بالاست، یه بینی هایی داریم که قصبه میشکند و پت و پهن میشود. عرب به این بینی میگد افطس. شیخ الرئیس مثال میزند الانف افطس، انفهو افتس. بگد افتسیت عرض ذاتی باب برهانه. چرا؟ چون در تعریف افتس انف اخذ شده، در تعریف افتس انف اخذ شده. افتس کیه؟ الافتسو هو الانسان الذی تتامنت انفه انخفضت انفه، بینیش پهن باشد و بنشیند. ببین موضوع که انفه در تعریف افتس عرض شد. تعریف را بگو. اول رجل الذی انخفضت قصبت و انفه، قصبه اف بنشیند، در تعریف افتس موضوع عرض شده. در هر کجا که دیدید در تعریف محمول موضوع عقص شد، بگید هازا عرضان ذاتیون. در مقابل اگر در تعریف محمول موضوع عقص نشد، اون عرض قریبه. یه مثالی بزنید شما. القرابه اسود، کلاغ سیاهه. حالا بگیم شما اسود را تعریف کن. در حقیقت اسود کلاغ نخوابیده. کلاغ عرض کنم، اسود ممکنه کلاغ باشد، ممکنه غیر کلاغ. اسودیت برای او عرض غریبه. در تعریف اسود کلاغ نخوابیده، بلکه اسود نسبت به او عرض غریب. الا اجهال میزان اینه، اذا کان الموضوع مأخوذن فی تعریف المحمول هازا عرض ذاتیون، و اذا لم یکن مأخوذن فهو عرض قریب. عرض ذاتی شیخ الرئیس مثال زده انفه افتس، در تعریف افتس انف خابیده. من چهار تا مثال دیگر میزنم که از مثال شیخ الرئیس خیلی واضح تر باشه. یک مثال اولی که میزنیم، میگیم العددو، از ریاضیات، العددو اما زوجن او فرد. بگیم زوجیت و فردیت نسبت به عدد، زوجیت و فردیت نسبت به عدد چیه؟ عرض ذاتیه. چرا؟ چون در تعریف زوج و فرد عدد خابیده. از زوجه ماهو از زوجه هو العدد الذی ینقسم الى متساویه. الفرد ماهو الفرد هو العدد الذی لا ینقسم الى متساویه. زوجیت و فردیت از عوارض ذاتی جناب عدده. چرا؟ چون در تعریف محمول موضوع خوابیده. مثال دوم، سه تا مثال دیگرم من میذارم ببینید. مثال دوم، الموجودو اما واجبون او ممکن. واجبیت و امکان از عوارض ذاتی موضوع است به نام الموجود. چرا؟ چون در تعریف هر دو موضوع خوابیده. تعریف کن. الواجب بگید. الواجب هو الموجود بالضروره. الممکن هو الموجود بلا ضروره. ببین در تعریف محمول موضوع عرض شده. مثال سوم بزنم که با مثال شیخ بشه چهار تا. الممکن اما جوهران او عرس. الممکن اما جوهران او عرس. در تعریف جوهر ممکن خوابیده. جوهر تعریف کن. الجوهر هو الموجود الممکن الذي اذا وجد وجد لا في موضوعه. عرض را تعریف کن. العرض هو الموجود الممکن اذا وجد وجد في موضوعه. خلاصه جناب شیخ الرئیس میگد عرض ذاتی در باب برهان در مقابل عرض غریب اینه. هر کجا که موضوع در حد محمول عقص شد هازا عرضان ذاتی جن. و هر کجا که موضوع در حد محمول عقص نشد اون عرض غریبه. پس عرض ذاتی در فلسفه عرض کنم خدمت که در باب برهان یه معنی دارد که الان داره بحث بکنیم و یه معنی دیگر هم که بعدا انشاءالله یادآور میشویم. الى من اول درس الهنا ببینید نوشتتون ببینید. من اول درس الهنا ما مطالب را به این نظم گفتیم. یک، آیا آخون در مقدمه 13 بحث کرده. یک، امر اول دارای جهات 7 است. 4 مربوط به مطلق علومه، 3 مربوط به علم اصوله. پس در این امر اول باید 7 درجا بزنیم. همین امر اول. خب الجهت الاولا فی تعریف موضوعات العلوم، نگو فی تعریف موضوع اصول الفقه، بگو فی تعریف موضوعات العلوم. چرا هم تعریف کردن؟ موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه. ما گفتیم عوض کنیم، ما یبحث فیه ان اعراضه ذاتیه. بعد چه گفتیم؟ گفتیم در این تعریف 2 قابل بحثه. 1 عرض، 2 چی آقا؟ ذاتی. عرض در 2 دو اصطلاح داره. عرض در 2 دو اصطلاح داره. و حال اینکه ذاتی در 1 علم 2 اصطلاح داره. تکرار میکنیم، عرض در 2 علم 2 اصطلاح داره، اما ذاتی در 1 علم 2 اصطلاح دارد. اما عرض در اصطلاح فلسفه، عرض در مقابل جوهره. اما عرض در اصطلاح منطقی ها، شیخ مولا عبدالله میگن معنی وسیعی دارد، هر چیزی که از حقیقت شی خارج باشد، حتی ناطق نسبت به حیوان عرضه. چرا؟ که ناطق در حقیقت حیوان داخل نیست. پس عرض دو اصطلاح پیدا کرد، در فلسفه یک معنا، در منطق معنی دیگر. اما بیایم ذاتی، ذاتی نه، در یه دونه علم دو اصطلاح داره. این آقا که میگه ذاتی، گاه میگه ذاتی باب عیسی گوجی، گاه میگه ذاتی باب برهان. اگر گفت ذاتی باب عیسی گوجی، همون سکار بگو جنس فش نو بقیه عرض. اما اگر آمد گفت ذاتی باب برهان، در یک دونه علم، در یک دونه علم، گاهی به عیسی گوجی سری میزند و گاهی به باب برهان. در باب برهان بگد نه، میزان در شناسایی عرض ذاتی از عرض قریب چیه؟ اگر موضوع در تعریف محمول عقص شد، بدانید این محمول عرض ذاتیه. اما اگر موضوع در تعریف محمول عقص نشد، بدانید عرض قریبه. چهار تا مثال دادیم. مثال اول شیخ الرئیس مثال داد، انفهو افتس، در تعریف افتس انف خوابیده. سه تا هم ما مثال زدیم، یک العدد و اما زوجون او فردون. مثال دوم الموجود اما ممکنون اما واجبون او ممکن، در تعریف واجب و ممکن موجود عقص شده. مثال سوم الموجود الممکن اما جوهر او عرض، جوهر و عرض، عرض ذاتی ممکنه. چرا؟ چون در تعریف جوهر ممکن عقص شده. الهنا تبینه تعریف عرض ذاتی باب برهان از نظر قدما. اگر اجازه میدید یک کمی هم تفصیل بدیم، اگر اجازه میدید. اگر اجازه نمیدید همینجا این بحث را تمام کنیم، بریم سراغ اصطلاح دوم، اصطلاح مرحوم حکیم سبزواری. اجازه بدید. خب آقایان غالبا بدایه و نهایه را خوندن، فکر میکنم در نهایه این بحث را ایشون داشته باشه، چون در اسفار که دارد و پیششون هم ما مفصل خوندیم. گاهی از اوقات موضوع در محمول عقص نمیشه، معروض الموضوع عقص میشه. معروض الموضوع، یه موضوع داریم و یک معروض الموضوع داریم. گاهی موضوع هم سوار چیز دیگری است، گاهی هم معروض موضوع در تعریف محمول عقص میشه. گاهی خود موضوع و گاهی معروض الموضوع. شیخ الرئیس در کفا مثالهای طبیعی زده، من مثالهای علوم اعتباری بزنم تا آسان‌تر باشه، و الا مثالهایی که شیخ الرئیس در منطق میزند در منطق شفا مثالهای طبیعی زده. مثال الفاعلو، خبرش بگید، مرفوع. میگیم رفع نسبت به فاعل عرض ذاتیه، عرض قریب نیست. چرا؟ ولو فاعل در تعریف مرفوع عقص نشده، فاعل در تعریف مرفوع عقص نشده. اما معروض فاعل چیه؟ فاعل روی چه قش میکنه؟ روی کلمه. فاعل از اقسام کلمه است. کلمه معروض الموضوعه. چه میگیم؟ میگیم المرفوع هو الکلمه المرفوعه، هو الکلمه المرفوعه. بنابراین گاهی خود موضوع در تعریف محمول عقص نمیشه، اما معروض الموضوع یعنی موضوع الموضوع گاهی عرض میشه. مثالش الفاعل مرفوعون، فاعل در تعریف مرفوع عرض نشده، اما فاعل از اقسام کلمه از کلمه عرض شده. ممکنه مثال دیگر شما بزنید، فعل الماضی مبنیون، مبنیون بگیم از اعراض ذاتی دل فعل ماضی است. درست از فعل ماضی در تعریف مبنی عکس نشده، اما فعل ماضی از اقسام کلمه است، کلمه عکس شده. فعل الماضی مبنیون المبنی ما هو الکلمت التي لا تتغیر آخرها بتغیر العوامل، عوامل اگر فرق بشه آخرش عوض نمیشه. پس گاهی از اوقات موضوع در تعریف محمول عکس میشه و گاهی خود موضوع عکس نمیشه، اما معروض الموضوع، موضوع الموضوع عکس میشه. الهنا تم تعریف عرض ذاتی از نظر مکتب قدما. المصطلح الثانی، سه تا ضرب در بزن، المصطلح الثانی، سه تا ضرب در اونجا نمیزنن، وسط میزنن، وسط دفتر. آها آفرین. المصطلح الثانی للمتأخرین، متأخرین یعنی مرحوم ملا هادی سبزواری و شاگردان ایشان، شاگردانشون مرحوم جلوه و غیر جلوه تا آیا آخون. اصلا اینها آمدن در عرض ذاتی در مقابل عرض قریب انقلاب کردن. انقلاب یعنی چه؟ یعنی زیر رو کردن، اصلا اصطلاح قدما را گذاشتن کنار. قدما که مانند شیخ الرئیس و قبل او فارابی و قبل او ارسطو و بعدها همه مشائگین، اینها میگفتن العرض الذاتی ما یکون الموضوع مأخوذاً هی تعریف المحبوب، میگفتن کنار. گفتن اگر چیزی را به چیزی نسبت میدهیم، اگر اتصافش حقیقیه اون عرض ذاتیه، اما اگر اتصافش مجازیه اون عرض قریبه. میزان اتصافه، اگر اتصاف موضوع با محبوب اتصافش حقیقی باشد عرض ذاتیه. الماء جارن، این عرض ذاتیه. چرا؟ چون اتصاف ما به جریان اتصاف حقیقیه. اما اگر بگیم المیزاب جارن، این میگه عرض قریبه. چرا؟ چون اتصاف میزاب با جریان حقیقی نیست، اونی که حقیقتا جاریه آبه. گاهگم عرض کنم مجازن بگن ناودان ها کار کرد، ناودان جاری شد. اصلا اون اصطلاح قدیمی را گذاشتن کنار، گفتن میزان چیه؟ میزان این است که اتصافش حقیقی باشد یا اتصافش مجازی باشد. حقیقی شد عرض ذاتی، مجازی شد عرض قریب. آیا آخوند اینجا را مشکل تر کرده، ای بلا واسطن فی الاروز. اونو من معنا میکنم. اونا میگن میخواد واسطه بخوره، میخواد واسطه نخوره. میزان بودن واسطه و نبودن واسطه نیست، میزان اتصاف حقیقی و اتصاف مجازیه. واسطه بخورد اما واسطه در عروض نباشه. واسطه در عروض کدوم؟ مثل جرد میزا. واسطه در عروض نباشه که میگن مصحح نسبت، نسبت دروغیه، ولی میگن مصحح نسبت. واسطه در عروض دلاله، برای اینکه نسبت صحیح باشد واسطه میشه. مثل ناودان، مثل ناودان که در حقیقت میگیم جرالما این عرض کنم واسطه در روز حقیقتا جریان مال آب، نسبتش به جناب میزان واسطه در روز روز چون حال و محل نسبت میدیم حال را به محل، واسطه در روز نباشه بعدن همه اش عرض ذاتیه. میخواد واسطه نخورد، حاشیه مشکینی را میگم، میخواد واسطه اصلا نخورد که از زهک کت تعجبه الال انسان، یا واسطه بخورد که از زهک الال انسان، هر دو عرض ذاتیه. چرا؟ چون اتصافش حقیقیه. چیزی که هست تعجب یعرضو، تعجب یعرضو بلا واسطه از زهکو یعرضو علال انسان به واسطت تعجب. پس میزان این نیست که واسطه باشد یا واسطه نباشد، این از مسجد بیرون کن. میزان این است که اتصافش حقیقی باشد یا مجازی. مجازی یعنی واسطه در عروض، یعنی دلال. جناب میزان دلاله و الا حقیقتا جریان مال آب. مجازن نسبت بدهیم به میزان، واسطه در عروض رو بز کنار، بقیه همهش عرض ذاتیه. میخواد واسطه نخورد، بگید مثالش که تعجب الان انسان، واسطه بخورد کل عروض کل زهک به نسبه الان انسان. حتی ممکنه واسطه مباین باشه، ممکنه واسطه مباین باشه. مثال بزنید که روز الحرارت علل ما به واسطت نار، آب و آتش با هم مباینه. روز الحرارت علل ما به واسطت نار، باز عرض کردم عرض حقیقیه. میزان این نیست که واسطه بخورد یا نخورد، میزان این است که اتصاف حقیقی باشد یا اتصاف مجازی. و به تعبیر دیگر واسطه در عروض باشد عرض قریبه، اما اگر واسطه در عروض نباشد این عرض ذاتیه. بلا واسطه که تعجب، مع الواسطه المساوی که ذهن به نسبه الال انسان. حتی گاهی ممکنه واسطه مباین باشد که عروض الحرارت علل ما به واسطه آتش. پس این هم تعریف دوم. حالا آیا حق با قدماست یا حق با حکیم سبزواری و آیا آخونده؟ اولا باید مطلب هر دو را هضم کنیم. قدما که گفتن عرض ذاتی عبارت است از عرضی که در تعریف آن موضوع عقص بشه. متأخرین که گفتن در عرض ذاتی چیزیست که اتصافش حقیقی باشد. آیا حق با اونهاست یا حق با اینهاست؟ این را ما فردا بحث میکنیم. ما ساعت 9 و ربع شروع میکنیم، 5 دقیقه هم به 10 مونده تمام میکنیم که شما به درس دیگر برسید. عجله نکنید، ما دقیقا اولش شروع میکنیم، دقیقا هم آخرش تمام میکنیم. حالا یه مطالعه جدید فردا ببینیم حق با اونهاست یا حق با این طرف، انشاءالله.